سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با شما هستم. این برنامه را مانند هر برنامه دیگر با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. تعداد از دکتران شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا که به دلیل تأخیر در پرداخت معاشاتشان اعتصاب کرده بودند به اعتراض خود پایان دادند. بر اساس گزارش ها این دکتران گفتند که معاشات آنها در 3 ماه گذشته پرداخت نشده. یک منبع در شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که اعتصاب دکتران امروز زمان پایان یافت که 1 ماه معاش آنها داده شد. مسئولان ریاست صحت عامه طالبان در پکتیا تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. درست 1 روز پیش از روز جهانی آگاهی دهی در مورد خطر ماین ها، در نتیجه انفجار 1 ماین در ولایت پروان 1 کودک 12 ساله کشته و 1 کودک 13 ساله زخمی شدند. قمندانی امنیت طالبان در پروان گفته که این رویداد ناشی از انفجار 1 ماین در مربوطات ولسوالی کوه صافی روز گذشته رخ داده. یکشنبه گذشته نیز در 1 رویداد مشابه در ولایت غزنی 9 کودک کشته شدند. به گفته دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، در 35 سال گذشته در اثر انفجار ماین‌ها در افغانستان 44 هزار فرد ملکی کشته و زخمی شدند. راس ویلسون، سفیر سابقی ایالات متحده ای امریکا در کابل، میگوید که قبل از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع در افغانستان، به رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که باید محتاط باشد. ویلسون در جلسه استماعی در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا همچنین گفته که با عدم مشارکت نماینده های حکومت سابق افغانستان در مذاکرات دوحه با طالبان موافق نبوده. این کمیته در 2 سال گذشته در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با مقام‌های مختلف آمریکایی مصاحبه کرده. راس ویلسون از سال 2020 تا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سرپرست سفارت آمریکا در کابل بود. وزارت امور خارجه ژاپن میگوید که فومیو کشیدا، صدر اعظم این کشور، امروز در یک تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، حمایت تزلزل ناپذیر ژاپن از اوکراین را اعلام کرد. این وزارت از قول صدر اعظم آن کشور همچنین گفته که ژاپن در موضع خود برای ایستادن در کنار اوکراین متزلزل نخواهد بود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق نوشته که به صدر اعظم ژاپن در مورد وضعیت میدان جنگ در اوکراین توضیح داده و بر لزوم تشدید فشار و تحریم ها بر مسکو و ایجاد یک مکانیزم برای مصادره دارایی های منجمد شده روسیه تاکید کرده است. کرکت بورد افغانستان قرارداد با شماری از بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور را تمدید نکرد، ولی با شماری از بازیکنان جدید قرارداد امضا کرده. کرکت بورد افغانستان امروز با نشر خبرنامه گفت که قراردادهای مرکزی شماری از بازیکنان از جمله دولت، زدران، شاهپور، زدران، آفتاب، عالم، شهزاد، محمدی و سمیع الله شینواری را تمدید نکرده. در خبرنامه گفته شده که قراردادهای جدید با صدیق عتل، بهیرشا محبوب، عبدالمالک و ضیا اکبر که بازیکنان تازه‌ان امضا شده. با گفته کرکت بورد افغانستان، این تصمیم بر اساس کارکرد 6 ماه گذشته بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان اتخاذ شده. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه علاوه بر این خبرها میشنوید. که سازمان سیف د چلدرن میگوید که ماهانه در افغانستان حدود 60 تن در اثر انفجار ماین‌ها کشته میشوند که تعداد زیادی از آنها کودکان هستند.
به ما خوشایی بمانده بوده، به جا به زیر خاک شده بوده. تفلک هم اونجا با خود بازی میکردم، 6 تا بودم. ایر پیدا کردم. یه بگدوشم بروی سنگ به چیگی داره دیگه، سنگ دیگه بزدم به بالی ازی. یه انفجار کرده، 1 تفلک در جا شهید شده، 5 تا دیگه هم زخمی شده.
شماره از زنان معترض در شهر تهران، پایتخت ایران، در اعتراض به دستگیری های خودسرانه زنان توسط طالبان اعتراض کردند. آیا زنان در تهران میتوانند اعتراض کنند؟
حوزه مهاجران افغان یک موضوع امنیتی در ایران هست و نمیتونن اعتراض خودشون رو به صورت عمومی و در سطح خیابان و در سطح اجتماع به صورت آزادانه بروز بدن.
حکومت طالبان میگوید که در سال جاری حدود 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج خواهند رفت.
ما خیلی اراده اجده دستیم، چند سالها تیر شد که برادر بریم به خانه خدا حج کنیم. روز بروز وضع اقتصادی ما خراب شده رفت، بدتر شده رفتیم، بسیار به فقر و بدبختی گرفتار شدیم.
تعداد از دکانداران در ولایت کندز هم میگوین
پارسال که کمی نرخ پایین شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان حفاظت از کودکان یا سیف د چلدرن میگوید که ماهانه حدود 60 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین ها میشوند که تعداد بیشتری آنها کودکان هستند. اما مسئولان اداره مبارزه افغان ها علیه ماین ها این رقم را 70 تن گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان سیف د چلدرن در گزارشی که روز سه‌شنبه 2 اپریل نشر کرده گفته است در افغانستان ماهانه حدود 60 تن که بیشترشان کودکانند تومه ماین میشوند که از این میان برخی هایشان کشته و برخی دیگر معلول میشوند. این سازمان افغانستان را به دلیل آلوده بودن 2 ولسوالی های آن با ماین یکی از آلوده ترین کشورها با ماین عنوان کرده است. ارشد مالک رئیس سیف د چلدرن در افغانستان گفته است این خبر دلخراش یادآور خطرات مداوم باقی مانده های جنگ است. به گفته او کودکان بیشتر به دلیل تومه ماین ها و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ ها می شوند که به گونه طبیعی حس کنجکاوی بیشتری دارند و یا هم به دلیل فشار خانواده ها و کمک به اقتصاد خانواده هایشان در پی جمع‌آوری فلزات و آهن پاره ها هستند. اما شهاب حکیمی مسئول مؤسسه مبارزه افغانان علیه ماین شمار قربانیان ماین در افغانستان را 70 نفر در ماه اعلام می کند. او به رادیو آزادی گفت
هر ماه فعلا امسال 70 نفر ما قربانی داریم که اکثریت چه اطفال تشکیل میدن.
شماری از مردم نیز با نگرانی از این موضوع میگویند در این اواخر ماین ها و مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها قربانی بیشتری از غیر نظامیان میگیرد. عبدالظاهر محمدی باشنده قریه خواجه تلختان ولسوالی کشک رباتسنگی ولایت هرات میگوید به تاریخ 12 ماه حمل امسال یعنی 3 روز قبل 6 کودک از قریه شان تومه انفجار مواد انفجاری به جا مانده از جنگ ها شدند. به گفته او از این میان 1 کودک جان باخت و 5 کودک دیگر زخمی شدند.
پایین قریه دری به نام داریم و اونجاگاه زمان قدیم روسا بمانداختون بودن، به ما خوشایی بمانده بوده، به جا به زیر خاک شده بوده، یعنی باران کرده او بیامد اینا بیرو کرده. تفلک هم اونجا با خود بازی میکردم، 6 تا بودم ایر پیدا کردم، یعنی بگدوشم بروی سنگ بچگی داره دیگه، سنگ دیگه بزدم به بالی ازی، یعنی انفجار کرده، 1 تفلک در جا شهید شده، 5 تا دیگه هم زخمی شده.
فریسا باشنده ولایت تخار در شمال افغانستان هم گفت 4 ماه قبل یکی از اقاربشان به اثر ماین جاسازی شده کنار جاده‌ای 1 دست و پایش را از دست داده است.
محمد علی دکاندار از نواسه خاله مادرمشان در انفجار که در روبروی خومندانی تخار صورت گرفته توسط امی ماین جاسازی شده یا 1 دست و پایشون از دست دادن، چون ماین در نزدیکی دکان زیاد روبروی خومندانی جاسازی شده بوده.
در 13 حمل نیز 9 کودک دیگر از جمله 5 دختر و 3 پسر در روستای زدران ولسوالی گیروی ولایت غزنی در نتیجه انفجار ماین کشته شدند. با این حال سیف د چلدرن از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواسته است خنثی کردن مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ ها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تعداد از زنان معترض افغان که خود را جنبش آزادی زنان افغان می خوانند در یک نشست اعتراضی در تهران از دستگیری های خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
حق خواستن جور نیست.
اعضای جنبش زنان افغان بسای آزادی روز سه‌شنبه در تهران پایتخت ایران با نشر اعلامیه‌ای از بازداشت خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه این جنبش آمده است که پس از روی کار آمدن مجدد طالبان، زنان و دختران افغان به بهانه‌های مختلف از خانه‌ها، جاده‌ها و اماکن عمومی بازداشت و زندانی می‌شوند. در این بیانیه همچنان آمده است که هر نوع بازداشت خودسرانه و بدون حکم محکمه، نادیده گرفتن حقوق بشر و کرامت انسانی و نقض حقوق بشر تلقی می شود. طاهره ناصری رئیس جنبش زنان افغان بسوی آزادی در مورد درخواستشان بر رادیو آزادی گفت:
ما زنان از جامعه جهانی، از نهادهای حامی حقوق بشر و حقوق زنان می خواهیم که به وضعیت فعلی افغانستان خاتمه بدن و طالبان را به رسمیت نشناسند. آپارتاید جنسیتی را که گروه طالبان در افغانستان حاکم ساخته و تطبیق میکنه باید به رسمیت شناخته شود.
در اعلامیه این جنبش آمده است که در 3 سال گذشته طالبان پالیسی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان اجرا کرده و همواره منتقدان خود را به گونه‌ای وحشتناک سرکوب و حذف کرده است. همزمان شماری از زنان افغان که ادعا میکنند به بهانه‌های مختلف توسط حکومت طالبان بازداشت شدند، بازداشت زنان و دختران توسط طالبان را نقض حقوق بشر و زنان میدانند. رقیه سائی، یک زن مطلع که در پایان سال 2022 و بار دیگر در سال 2023 توسط طالبان بازداشت شد، بر رادیو آزادی گفت:
در زندان طالبان زندانی خصوصا زن معترض شکنجه روحی و جسمی میشه، اعتراف های اجباری ازشان گرفته میشه. کسی که در زندان طالبان میره مدت زمان زیادی را در بر میگیره تا که او به حالت نرمال برگرده و این خودش نقض حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی است در افغانستان.
یک زن دیگر که در اوایل سال جاری به اتهام بدحجابی توسط حکومت طالبان بازداشت شده بود و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت دختر افغانستان خیلی بد است. روز به روز بدتر شده میره. از روز که طالب آمده هیچ دخترها آرام نیستند. از تحصیل ماندن، از گشت گذار ماندن، از این که نفس خود بکشن به راحتی ماندن.
این در حالی است که گفته میشود بعد تاریخ 27 مارچ 3 خواهر معترض به نام‌های آزاده، نادیه و الهه رضایی و برادرشان یحیی رضایی توسط حکومت طالبان از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شدند و 3 روز بعد یک منبع آگاه بر رادیو آزادی تایید کرد که در 3 مارچ آنها به قید ضمانت آزاد شدند. با این حال خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل در همان روز در صفحه ایکس خود بازداشت این افراد توسط طالبان را رد کرده بود. به همین ترتیب منیجا صدیقی، یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغان، از 9 اکتبر 2023 به این سو در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برد و همکاران و ادعا می‌کنند که او در کنار دیگر اتهامات به اتهام سوزاندن عکس ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان به 1.5 سال زندان محکوم شده است. حکومت طالبان موضوع بازداشت او را تایید کرده است.
شنیدید که شماری از زنان معترض افغان در یک نشست اعتراضی در تهران از دستگیری های خودسرانه دختران و زنان افغان از سوی طالبان ابراز نگرانی کردند. در این مورد با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبت داشتم و نخست در مورد شباهت ها بین وضعیت زنان افغان و ایران پرسیدم.
به تبع در کشور ایران و افغانستان موضوع زنان یک موضوعی است که بسیار پررنگه با توجه به محدودیت‌هایی که در هر دو کشور برای وضعیت زنان وجود داره، اما شرایط در افغانستان بسیار میشه گفت پیچیده‌تر و بغرنج‌تر هست با توجه به اینکه مثلا در حوزه آموزش، رفتن به مدارس، دانشگاه‌ها یا حتی حقوقی که در سطح اجتماع زنان دارند یا حتی فقط حقوقم نه، زندگی، مدل زندگی که زنان امروز در ایران دارند با زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان به تبع تفاوت‌های زیادی هم داره و در افغانستان محدودیت‌ها بسیار بیشتر هم هست.
خانم کامیونی، آیا زنان به طور کامل از حق آموزش، حق اعتراضات با سایر حقوق سیاسی و مدنیشان در ایران بهره‌مند هستند؟
حق اعتراض در ایران به صورت قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبع آمده و به رسمیت شناخته شده، اما اون چیزی که در عمل ما در ایران می‌بینیم حق اعتراض بسیار محدود شده، خصوصا در سالهای اخیر. هر گونه اعتراضی که منجر به حضور در خیابان بشه موجب میشه که پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب بکنن، زنان به زندان بیفتند، زنان و مردان به زندان بیفتند. اما بعضی اوقات هم اعتراض بستگی داره که به چه موضوعی باشه. چون ما در مثلا ماه‌ها و سال‌های اخیر مثلا دیدیم که افراد سال خورده یا بازنشستگانی که حقوق خودشون رو میخوان که افزایش پیدا بکنه، اینها میان به خیابان یا در مقابل ساختمان‌های ادارات تجمعاتی انجام میدن، اما بسیار محدود هست، وارد حوزه‌های سیاسی نمیشه. این گونه اعتراضات به نوعی تحمل میشه، اما این هم به این معنی نیست که مثلا فعالان حقوق کارگران بسیارشون به زندان افتادن و همچنان هم در زندان هستن.
خانم کاویانی، در ایران تعداد زیادی از مهاجرین افغان زندگی میکنن. آیا این مهاجرین به خصوص زنان مهاجر افغان حق اعتراض در ایران دارن؟
فکر نمی کنم که تفاوتی بین شهروندان ایران و مهاجران، خصوصا در ایران به تبع مهاجران افغان تعدادشون بیشتر از سایر مهاجران هست، فرقی داشته باشه نحوه محدود بودن حقوقشون برای اعتراض. و به تبع اونها هم مخصوصا با توجه به اینکه حوزه مهاجران افغان یک موضوع امنیتی در ایران هست، به تبع با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند و نمیتونن اعتراض خودشون رو به صورت عمومی و در سطح خیابان و در سطح اجتماع به صورت آزادانه بروز بدن.
مصاحبه با هانا کاویانی، خبرنگار بخش فردای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده که امسال 30,000 تن از افغانستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند. این در حال است که بر اساس گزارش های بین المللی میلیون ها تن در افغانستان تحت سلطه طالبان با خطر گرسنگی مواجهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عزت الله 50 ساله با شنیدن این که 30,000 هموطنش برای ادای مراسم حج امسال به عربستان سعودی می روند احساسات متفاوتی داشت. او برای کسانی که به این سفر دینی می روند خوشحال است، اما برای خودش نه چندان، چون که باز هم نمی تواند به آرزوی دیرینش برسد. عزت الله در قریه کیندوال در جنوب شهر فیرسکو در کوپایه های سیاکو در مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان زندگی می کند. او می گوید که افزایش فقر و بیکاری در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تحقق رویایش را دورتر کرده است.
ما خیلی اراده اگه دستیم چند سالها تیر شد که برادر بریم به خانه خدا حج کنیم. روز بروز اقتصادی و از اقتصادی ما خراب شده رفت، بدتر شده رفتیم، بسیار به فقر و بدبختی گرفتار شدیم.
وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان به روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که عربستان سعودی برای زیارت کنندگان افغان امسال 30,000 سهمیه داده است. اما در مورد سهمیه حکومتی به طور مشخص نمی‌دانیم، چون که در مجموع دسترسی به اطلاعات محدود شده است. مولوی نور محمد ثاقب سرپرست این وزارت در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که برای ادای حج امسال هر نفر باید معادل نزدیک به 4,000 دلار پرداخت کند. اما تهیه و تدارک این مقدار پول برای افراد مانند عزت الله تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد.
این باز که دوره مدیده شرایط عالی فیلن لبه طالب می آمد مرادر بعدی که باید خیلی فقر و گشنگی ما باید ده چند رسید.
مراسم حج امسال در حالی فرا می رسد که میلیون ها نفر در افغانستان زیر سلطه طالبان به اساس گزارش های بین المللی در خطر گرسنگی هستند. برخی از فعالان و عالمان دینی می گویند حج یک فریضه دینی است، اما کمک به نیازمندان که نان برای خوردن ندارند هم کمتر از یک فریضه اجتماعی نیست. حکمت لالی فعال مدنی در محل به رادیو آزادی چنین میگوید.
نظر ما به این است او تعداد کسانی که مستطیع نیست خوب است مصرف انگفت را در ارتباط مسافرت حج مصرف نکنند. یتیمانی که گرسنه اند، مردمانی که حتی در 24 ساعت در یک وقت غذایی برای خوردن ندارد، یک دلجویی و دستگیری از آنها شود بهتر خواهد بود.
شماری از عالمان دینی هم میگویند که باید افراد ثروتمند به افراد فقیر و نیازمند جامعه کمک مالی کنند. محمد احمدی یک عالم دین در ولایت غور به رادیو آزادی گفت.
در کناری که ما عبادت الله متعال را میکنیم، رسالت داریم ما دست فقیر را هم بگیریم و دست ضعیف جامعه را هم بگیریم. از طریق هدایا، از طریق نزور، از طریق کفاراتی که در حج وجود دارد، ما را بیاد این مسئله میاندازد که هم در خود جریان حج ما یادی از فقرا و مستمندان داشته باشیم، هم وقتی برمیگردیم در جامعه باید این درس عملی را داشته باشیم و جهت زدودن مشکلات اقتصادی تلاش بکنه.
عزت الله در غور از یک طرف چشم برای کمک است و از طرف دیگر منتظر روزی است که بتواند به حج برود، با آنکه نمیداند آن روز کی فرا خواهد رسید. به گفتش از رحمت خدا ناامید نیست.
بازم امید به خدا داریم که برکم بهترتر شود. برادر که یک در رحمت خداوند باشه، برادر امید داریم که بخواه بریم به بیت الله.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
پس از آن که هفتن کارمندان یک مؤسسه خیریه روز گذشته در نوار غزه در اثر یک حمله اسرائیل کشته شدند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که اسرائیل اقدامات کافی را برای حفاظت از امدادگران و افراد ملکی انجام نداده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که حمله هوایی اسرائیل که منجر به کشته شدن هفت کارمند یک مؤسسه خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان در غزه شد، به گفته او عصبانی و ناراحت شده. بایدن در عکس العمل به این حمله از اسرائیل خواست تا برای حفاظت از امدادگران تلاش های بیشتر کند. او تاکید کرد که تحقیقات اسرائیل در مورد این رویداد باید به گونه مسئولانه انجام شود و نتایج آن هم علنی اعلام شود. بایدن همچنان میگوید که بارها از اسرائیل خواسته است که در عملیات خود علی حماس اقدامات را روی دست گیرد که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. گروه تندرو حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. مؤسسه آشپزخانه مرکزی جهان پیش از این گفته بود که در حمله هوایی روز گذشته اسرائیل چندین کارمندش کشته شده که شامل شهروندان استرالیا، بریتانیا، پولند، فلسطینی، آمریکایی و کانادایی می شوند. در این حال هرزی هالوی لویدرستیز اسرائیل صبح امروز گفت که این حمله به گفته او یک اشتباه بزرگ بود و در این مورد ابراز تأسف کرد. او گفت که این حمله نباید رخ می داد، اما توضیح داد که این حمله حوالی شبنگام به دلیل شناسایی نادرست و به گفته او در شرایط پیچیده انجام شد. از سوی دیگر اندرو میچل معاون وزیر خارجه بریتانیا میگوید که در میان کشته شده ها سه شهروند بریتانیایی هم شاملند. عملات اسرائیل بر غزه پس از آن شدت گرفت که جنگجویان حماس در 7 اکتبر به برخی از شهرهای اسرائیل حمله کردند که باعث کشته شدن حدود 1200 تن و گروگانگیری 240 تن دیگر شد. وزارت صحت فلسطینی ها در غزه که تحت کنترل حماس است میگوید که در عملات اسرائیل از 7 اکتبر تا حال بیش از 33,000 فلسطینی کشته شدند. این آمار از سوی منابع مستقل تایید نشده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
رئیس اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد برای افغانستان یا اوچا از پایین بودن میزان بودجه فیدی برای تامین نیازهای بشری افغانها ابراز نگرانی کرده. در این حال برخی نیازمندان هم میگویند که مشکلات و نیازهای آنها روز به روز بیشتر می شود. جزئیات بیشتر از جاوید فیضی.
اندریکا راتوات، امان کننده ویژه امور بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان، از حمایت و تمویل نیازهای بشردوستانه افغانستان و برنامه برای رسیدن به این نیازمندی ها ابراز نگرانی کرده و میگوید که تنها 6% بودجه مورد نیاز به این صندوق داده شده است. اوچا در گزارش جدید خود در مورد وضعیت بشردوستانه افغانستان که ناوقت روز سه‌شنبه منتشر شده به نقل از راتوات نوشته است، در حالی که آنها برای رفع نیازهای بشردوستانه افغانها 3.6 میلیارد دلار درخواست کرده بودند، اما تنها 290 میلیون دلار به این صندوق کمک شده است. فاصله زیاده که رئیس اوچا آن را مانع بزرگ بر سر راه رسیدن کمک‌های نجات بخش عنوان کرده است. اندریکا راتوات ادامه مراقبت و حمایت از وضعیت بشری در افغانستان را یک چالش بزرگ دانسته و افزوده است که این کشور از شرایط پیچیده سیاسی و حوادث طبیعی آسیب دیده و نیازمند پاسخدهی سریع بشردوستانه است. همان کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه نیز از خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که منابع آبی در حال خشک شدن است و امسال نیز مانند سال گذشته به شدت سال خشک است. او افزوده است افزایش دما بارندگی سنتی را مختل کرده و به همین دلیل دسترسی مردم به آب به شدت محدود شده است. رئیس اوچا که معاون یونما نیز از بر تعهد قاطع سازمان ملل متحد به برابری جنسیتی و حمایت از حقوق دختران و زنان در افغانستان تاکید کرده و همچنین گفته که ایجاد یک محیط فراگیر و امن برای آنان مهم است که به حمایت از مشارکت منادار و فعال آنها در تمام زمینه‌های زندگی ادامه دهند و تعامل اصولی و گفتگوی منادار با مقامات طالبان را برای حل بنبست کنونی مهم خوانده است. رادوات از جامعه جهانی خواسته تا کمک‌های مالی را بر اساس تعهداتشان به افغان‌ها دو برابر کند. این در حالی است که برخی از افغان‌ها نیز می‌گویند که از فقر رنج می‌برند و دسترسی آنها به امکانات ضرورت‌های روزانه‌شان بسیار کاهش یافته است. امید باشنده کابل می‌گوید که ناداری وی را چنان مجبور کرده است که تصمیم دارد وطنش را ترک کند.
رفتم یک هفته دیم هر روز صبح ساعت 7:30 رفتم تا 12 بجه استاشتم که با کار مزدوری شاقام نبود. کاملا بیکار. حالا با بیادر دستم دراز، با پدر دستم دراز، با مادر دستم دراز. صاحب 4 طفل هستم.
خیال محمد باشنده ولسوالی مارجه ولایت هلمند در کنار این که از روند کمک رسانی مؤسسات انتقاد میکند میگوید که برخی افراد حتی یک وعده غذاییشان را هم پیدا کردن نمیتوانند.
از مر پر کلی که پرستانه که دست خلق است چه در مرشم پر دوده واسو
در قریه ما افرادی هم هستند که توان پیدا کردن نان شبشان را ندارند. خواست من این است که مؤسسات به افراد کمک کنند که نان ندارند و وضعیتشان خراب است.
خیلی خلقی منه در مشام بردی نلری او وقت پزیروی.
این در حال است که اوچا در گزارش خود به تاریخ 10 مارچ گفته بود 23.7 میلیون افغان در سال 2024 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از دکانداران در کندز میگویند که با فرار سیزن عید خرید و فروش مواد خوراکی در بازارها اوج گرفته و در مقایسه با سال گذشته بیروبار و ازدحام هم در بازارهای شهر بیشتر است. اما شماری از باشندگان شهر کندز میگویند هرچند بعد از برگشت طالبان به قدرت آمادگی های گذشته برای عید نیست، اما با آن هم مردم برای عید خریداری میکنند.
یک تعداد دکانداران شهر کندز میگویند که باشندگان ولایت کندز نسبت به سال گذشته در سال جاری آمادگی های بیشتر برای عید گرفتند و به همین خاطر بازار خرید مواد خوراکی بسیار گرم است. احسان الله نظری یک دکاندار کوچه چای فروشی کندز به رادیو آزادی گفت:
فرا رسیدن عید است دیگه، مردم اینمی آمد آمد عید است، آرد کلچه میخرن روغن.
با گفته او مردم همچنین کشمش، پسته، بادام، نخود، چاکلیت و شیرپیره و مواد خوراکی دیگر را خریداری میکنند و بازار خرید و فروش در آستانه عید فطر گرم شده است. احمد جاوید عثمان‌زئی که او هم در کوچه چای فروشی دکان دارد میگوید در مقایسه با سال گذشته تعداد خریداران زیاد شده.
الحمدلله شکر کاروبار خوب است، خرید و فروش هم خوب است، نرخ‌ها هم خوب است. از کشمش گرفته تا همه چیز بغیر از چاکلیت از تولیدات وطن هستند. نسبت به سال گذشته امسال بسیار ارزانی است. خانم ها هم می آیند، اما فعلا زیاد مردها خرید می کنند.
علاوه بر این، دکان ها در کوچه چینی فروشی و دست فروشان کنار سرک ها میوه های خشک و تازه، کلچه ها و دیگر مواد خوراکی رنگارنگ را به فروش می رسانند که چهره شهر هم با آن تغییر کرده. خالدین در رسته هندوها در کنار سرک مواد خوراکی می فروشد. او می گوید
پارسال که کمی نرخ پایین شده، 1 کیلو پسته 950 بود.
با گفته او نرخ مواد خوراکی دیگر هم کاهش یافته. باشندگان شهر کندز می گویند که به خاطر آمدن مردم از مناطق مختلف به داخل شهر برای خرید و فروش، رنگ و چهره شهر هم تغییر کرده. این مردم برای خرید اشیای دسترخوان عید میآیند تا برای دوستان و اقربایی که برای عید به خانه هایشان میآیند دسترخوانشان پر باشد. رحمت الله مظلوم یک باشنده دیگر ولایت کندز به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
طول افغانستان که هم دغه انانات هم دغه
در تمام افغانستان همین انانات و رواج هاست که مردم برای عید آمادگی میگیرند. آنها در روز عید دسترخوان دارند. در دسترخوان میوه و اشیای دیگر است. این هم رواج است که افغانها به خانه های یک دیگر برای عید مبارکی می روند. در آنجا یک پیاله چای می نوشند. از همین سبب همه آمادگی می گیرند.
مصطفی که از ولسوالی چهاردره برای خرید عید به شهر کندز آمده همین گونه نظر دارد.
خرید
برای خرید آمدیم تا برای عید میوه و اشیای دیگر بگیریم. الحمدلله نظر به عید گذشته، در عید امسال همه چیز بهتر است و قیمتا هم خوب شده، نرخا هم کاهش یافته.
مالند مردم دیگر مناطق افغانستان، مردم کندز هم برای روزهای عید عنانات داشتند، مانند تخم مرغ جنگی، اتن، موسیقی و پایکوبی که با برگشت طالبان به قدرت بعضی از این رواج‌ها محدود شده است. در ولایت دیگر هم مردم برای عید تیاری می‌گیرند، اما خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت هرات و ولایات مرکزی افغانستان در مورد بی‌بضاعتی مردم در آستانه عید خبر می‌دهند و می‌گویند که یک تعداد مردم حتی برای تهیه دور بعدی غذای خود توان ندارند.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از دکتران شفاخانه حوزوی ولایت پکتیا که به دلیل تأخیر در پرداخت معاشاتشان اعتصاب کرده بودند به اعتراض خود پایان دادند. درست یک روز پیش از روز جهانی آگاهی دهی در مورد خطر ماین‌ها، در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت پروان یک کودک 12 ساله کشته و یک کودک 13 ساله زخمی شدند. راس ویلسون سفیر سابقی ایالات متحده ای امریکا در کابل میگوید که قبل از فروپاشی نظام جمهوری مخلوط در افغانستان به رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود که باید محتاط باشد. بر اساس گزارش های ابتدایی در نتیجه زلزله نیرومند به قدرت 7.4 درجه ریشتر امروز در تایوان 9 تن کشته و بیش از 800 تن زخمی شدند. وزارت امور خارجه ژاپن میگوید که صدر اعظم این کشور امروز در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین حمایت تزلزل ناپذیر ژاپن را از اوکراین اعلام کرد. کوریای شمالی امروز اعلام کرد که یک راکت جدید برد متوسط هایپرسونیک یا 5 بار مافوق سرعت صوت را آزمایش کرده. و کرکت بورد افغانستان قرارداد با شماری از بازیکنان تیم ملی کرکت این کشور را تمدید نکرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه دین محمد صافی مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد فوتسال و برنامه‌های آینده آن با ما مصاحبه انجام داده است. در قسمت دوم برنامه زکریا زمانی را با خود داریم که در مورد صعود چند پله‌ایش در رنکینگ جهانی بوکس با ما صحبت می‌داشته باشد. و در بخش سوم برنامه در مورد خطرات جدی استفاده از مواد مخدر در میان زنان حامله برای شما معلومات تهیه کرده ایم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل، استاد دین محمد صافی مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم که ایشان قبلا در سمت‌های مختلف از جمله مسئول کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال هم سالهای سال فعالیت داشتن. و جناب صافی صاحب بزرگوار، سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام،
جناب
شهر خدمت شما و علاقمندان.
سلامت باشین. مسابقه های مختلف را فوتسال افغانستان تانست که برگزار بکنه، از پیروزی در برابر استرالیا گرفته تا همچنان برنده شدن مقابل مالزیا و همچنان برگزاری رویدادهای تدارکاتی با کشورهای مختلف. اگر دیدگاه کلی خودت در مورد دورنمای از فوتسال در جملت های فوتسال آسیا اگر بگویی و مسابقه هایی را که برگزار کردن.
بسیار تشکر. سوال بسیار بجاست و بسیار عمل جانبه. خدمت شما و علاقمندان پروگرام شما عرض شود که فوتسال در افغانستان یک ورزش نوپاست. ما وقت وقتی که فوتسال درست کردیم متوجه شدیم که اکثر پلیرهای ما هم فوتبالر هستن، هم فوتسالر هستن، هم سایلی باز هستن. بعد از اینکه دو سال که کارگر صاحب و هیئت محترم رهبری تماس گرفتیم که ما باید جدا کنیم این بدنه را و فوتسالر مستقیم فوتسالر بسازیم که همین چند تابیتی نباشن. حتی در کلاب ها ما این کار را کردیم، اگر نه در ستونهای ملی میشه فرق نمی کنه که هر کسی استعدادش در کدام میدانه که در ملی از او برای چی سایلی چی فوتبال چی فوتسال. اما ما خواستیم که امورم یک فراخوان دادم از خواهش کردم از تمام ولایت افغانستان و حتی فرامرزی که لطف کنین امی فوتسالرهای ما باید برای خود یک دستور العمل جداگانه از فوتبال داشته باشن، برای خود یک نوع شخصیت سازی کنن و شخصیت فوتسالی خود مطرح کنن و استعداد خود نشان بده. ما استعدادهای از اینا رو با مرور زمان جذب میکنیم و در رده‌های مختلف سینی که در مجاز است در فیفا و اف سی ما با اونا تیمای خود میگماریم روان میکنیم و این ضرورت داره بدی که ما استعدادها رو از سراسر افغانستان خاصتا جمهوری اسلامی ایران که واقعا بهترین یک بسترسازی صحنه بسترسازی برای ماست از اون استفاده میکنیم که تا به حال هم کردیم. حتی شما میبینید که ما در رده‌های سینی ما، جوانای ما و در رده‌های مختلف و فوتبال و فوتسال ما، خاصتا فوتسال ما، همین مهاجرین ما در جمهوری اسلامی ایران بسیار برای ما حائز اهمیت بوده، کمک کردن. و از اون حال شما ببینید استجای بزرگ جهانی ما امیال چجای تقریبا 8-9 تا پیلیرهای ما در سطح جهان مثل عربستان سعودی، ترکمنستان، قزاقستان، تاجیکستان و عراق، خود ایران در کلاب‌هاش فوتسال ما بازی میکنه. یعنی فوتسال از مرحله ابتدایی برآمده، عالی نیمه حرفه‌ای شده. انشالله با امید عزیز هستیم که حرفه‌ای شود. یک مقدمه بر فوتسال بود و یک چیز هم در داخل افغانستان بگویم. یک وقت افغانستان تنها ما در سایه کابل و در سایه هرات فوتسال بشناختیم. خوشبختانه هیئت رهبری فدراسیون در امید نظام امارات اسلامی قدری را وسعت دادن در تمام ولایت. حال شما در گندی برین شما ببینین اموج جمنازیوم است. شما در دورترین جاهای افغانستان که برین تورنمنت هاست و لیگ های فوتسال است. خوشبختانه این مدیریت های بسیار خوب شده برای از کورس های انکشافی برای ترینر برای رفری ها گرفته شده، قوانین اجدگان و عبدگانی از اونا رو برای تشریح شده، همه قانونمند شده. فوتسال در افغانستان آل از او حالت خستیش بر آمده، آل الحمدلله خوب شده. امین لحظه کمیته فوتسال ما بسیار فعالیت های گسترده داره و خیلی کارهای خوب میکنن. جناب آقای فرید، جناب آقای خلیل جان و کل دستندر بارا عتیق جان، همه دوستا اونجا خدمت میکنن و انشالله رحمان ما میتونیم در آینده فوتسال یکی پالی کرکت یکی از بزرگترین ورزش افغانستان بشماریم که دستاوردهای بسیار منطقی و بین المللی خواهد داشت. و در شمولیت ما در آسیا بر اولین بار ما چند بار در این راستا آرزو داشتیم و ناکام ماندیم. اگه ما گاهی با تاجیکستان یک بار ناکام ماندیم، یک بارم در ایران که ما نتونستیم کوالیفای یا آماده شیم برای بازی‌های آسیایی. خوشبختانه عالی تیم ما برازنده شده. حال شما فکر کنید تیم ما با چندین بازی دوستانه ایده که برای زی فدراسیون فوتبال افغانستان زمینه شما ساید ساخت که اینا برده این مسابقات اشتراک کنه، از اینا از اینا متقبل شد، از اینا از اینا رو بر اردوها و اینا آقای نصیب صداقت متقبل شد و نصیب صداقت در سالهای متمادی در 10 سالی که تیما از بسیار لنگر و ورزش برداشت و پیش برد و امروز هم پیش میبرد. اما خوشبختانه رهبری فدراسیون فوتبال فعلا با پشت این موضوع هست و اونا با تمام معنای حمایت میکنه و صلاحیت دارن، هم مدیر هم مدیر و انشالله رحمان با همانی با مرکز فوتسال ما بسیار خوب پیش میره. در بعد این چند تا جوانی که گفتین شما ببینین، اول ما بسیار یک نکته جالب است که برای مردم ما باید مطرح شود که هیچ تیم ملی اجاره گیری نیست و هیچ تیم ملی فخر نمیشگی نیست. یک وقت یک بازیکن آماده است از تیم نیست سوا نیست، یک روز آماده روحی سوا نیست، یک روز آماده اقتصادی فکری و عظیمت سفر نیست، دیگر روز نیست. و تیم ملی تنها در این نیست یک بازیکن از یک کشور در یک کشور دیگه برای پناهنده میشه و باید برزو بگوید که والا ببخشید من تیم ملی استعفا میکنم، در حالی که تو در اونجا هویت نداری. تا 5 سال 10 سال دیگه تا هویت در اون کشور پیدا میکنه، تو چطور میتونی در تیم ملی بری؟ و اینا غیر مستقیم روان میگیرن فوتبال و ساله و یک فدراسیون بیچاره را. فدراسیونی که هم زمین های رشد را فراهم می سازه که آدم استیج به استیج پیش بره و تا سطح بین المللی برسه. و امروز گفتم در 7-9-10 کلاب جهان امروز فوتسال افغانستان بازی میکنه. این کلش مدیریت شده و ما خوشبختانه به این مدیریت فدراسیون فوتبال افغانستان نیاز داریم. جناب آقای حافظ پالی آقای کارگر شب و روز کار میکنن اینه به اوج خوش برسانند و این حمایه میگن حضور فیزیکی پیدا میکنن. خوشبختانه با موجودیت آقای نصیر و آفستای و کارگر صاحب و مجید مرتضی و فوتسال ما و مامو جان چیز آجی سپرید ما محمود اینا همه کسایی هستن که بسیار زحمت میکشن و کار میکنن. الحمدلله تا اینجا ما خوب پیش رفتیم. او دو نفر بازی کنه ما که متعرض هستن حتما و ایمان دارم که از طریق رئیس رهبری فوتسال حتما و دعوت میشن و اونا به اردو حتما خواهد آمدن. اگر ما آمدن مزوریتشون معلوم خواهد شد و انتخاب از اونا به این نیست که اگر آدم تیمی حتما باید رو همه در هر حالت دعوت کنن. او خودش باید شایق باشه، خودش باید علاقه داشته باشه، خودش باید به این اشتراک کنه، خودش باید هر لحظه جویا باشه برای یک ترینر، برای یک سرپرست، برای یک مدیر. این مهم است که تو تیم تا وقتی که در دستش هستی بسازی، اما در غیر از این وظیفه تو هر لحظه آپدیت باشه، خبر میگیری چی از باز من کجا هستم، باز اولا پس مادیم پیش میرم. باید اداده ایست که بدون از اینکه یک فدراسیون یک نهاد و یک مرابی که شب و روز نمت میکشه، یک اسپانسری که تمام زندگی خود در ایران میبانه آدم مورد سوال یک چانتا احساسات قرار داده، تو کار خوب نیست. باید ما هم دست به دست هم بتیم و انشالله جوان ها هم در پشتیبانی تیم ملی هست. من میپیدن در فضای مجازی خواندم که 8-7 بیلیار بسیار خوب ما در سطح دنیا در لیگ‌های معتبر بر فوتبال داریم و انشالله انقریب اینا هم معرفی شد به فدراسیون فوتبال، اینا هم دعوت شوند. والا خوشبختانه 8-2 بهترین مربی در اختیار داره و تیم ما بازیایی که کت مورد قبول ماچی گفتی و فیفا و جهان بود و این معضلات اقتصادی که در داخل افغانستان از مرور زمان اینا هم انشالله از فراروی ما پس میشه و انشالله همه به آنچه که آرزویشان هست. همیاله چقدر فقر بیداد در داخل افغانستان میکنن و بیایت رهبری آفت بدین چانه قبل و گدایی و هر رو تکدی میکنن تا اونا را تفسیه میکنن. اینا معاشاتشان 15-14 همه مانده، انشالله دیام ترسط کردن یک رایزنی های شده که انشان از این مشکلات هم برای و این وقتی بحران فکر کن در این یک شرایط بد مدیریت میشه در فوتبال افغانستان و فوتبال و فوتسال نتیجه میگیرن و در اینطور استیجای بالا میکاله جز بازی های آسیایی میشن. این بسیار در دنیای دیگه به میلیون ها دلار خط میشه تا به یه اسکان برسته. این امیال دمی نمود خود فدراسیون فوتبال بسیار کمک های بر این فوتبال کرده در اوتلای از اینا، در سفرهای از اینا، در تکتای از اینا با شما پاپالوی آجاهای نصیب خیلی کارا را کردن. هیچ به طرحی خودتن یه کوره است، باید همه پف کنن، همه باید سم بگیرن تا که یه حرکت به سوی عدالت برسن، بس توی نتیجه برسه. جامعه ما ورزش دوست داره، ورزش در نهاد ماست، ما مسلمان هستیم. کشور اسلامی با توقع به این آرزوهای گره ما مبارک رمضان داره، 30 میلیون نفر بر از ما دعا میکنند و انشالله رحمان اینا سرخروی میشن و بلد هم سرخروی میسازن. میگه مشکلات ها حل است به زودترین فرصت انشالله رحمان. ما نتیجه های رو شما شاهد خواهد بودیم در بازی آسیایی، چی در فوتبال، چی در فوتسال و چی در سایلی خواهیم داشت.
تشکر زوفی صاحب. نام خدا. در یک کلن جامعه صحبت کردین و همه سوالات پاسخ داده شد. فقط ای که امی تیم ما در برابر ژاپن احتمالاً در دور حذفی قرار خواهد بگیره، چی فکر میکنین؟ آیا میتونیم ما ژاپن را شکست بدیم؟
شما در 19 سال ما تجربه کنید که ما یک بازی دوستانه که وقتی که ما رفتیم در جمهوری اسلامی ایران در جایی که افغان ممنوع بود در اونجا رفتن هم میتونست با هزار مشکلات تیم ما رفت و تیم علاقمندان ما با هزار رقم مشکل در اون منطقه ایران داخل شد. ما اونجا در بازی دوستانه ما 4-1 تا ژاپن شکست دادیم، اما در بازی رده‌بندی فاینالی که شدیم باز با اونا ما به تفاضل 1-2 باختیم. اما ما هیچ کمی نداریم از ژاپن. ژاپن کی از ما امروز دنیا سر ما حساب میکنه. میال امار بگیرید پیلرهای ملی ما در سطح دنیا چقدر مطرح است. کمیال 2-3 باشگاه اسپانیا مطرح کرده و قول ترینر ما همیال تقاضا کرد پیلرهای ما که اسپانیا بره، که اسپانیایی که بعد از برزیل دومین جای است برای فوتسال افغانستان جهان و امروز به اونجا میرن. و شما فکر کنین که همین جمهوری اسلامی ایران آدم ازش ستایش کنه، تبریک تشکر کنه که پلیرهای ما را در ستایی مختلف اجازه میده که از ایباد بازی کنن. یعنی دولت و امارت اسلامی و در و خصوصا فدراسیون فوتبال بی نهایت شب و روز کوشش میکنه که چالش ها و مانعی ها را از پیچیدگی استعدادهای افغان ها در کشورهای فرامرزی برداره تا اینا به سود وطن خود شود و این مردم رنجیده و داغدیده ما را پس یک لبخند و لبشان بره. انشالله ما ژاپن چی که ما بسیار پیش میریم، شما شاهد خواهد بودین. با همی که امروز خوش شدم که در ویدیو دیدم که بسیاری دوستان میگه بیان که دهن خود بند کنیم دیگه، حمایت کنیم از فوتسال به یک استیج رسیده دیگه، منفی نگوییم. شکر است که مردم هم یک منتقد سالم شدن. ما بسیار خوش دارم که همه با هم دست بدیم تا این فوتبال و فوتسال ما با هم چی کارزوی ملت ما به خیر برسد.
تشکر صافی صاحب از اینکه وقت دادیم به برنامه. از شما یک جهان سپاس.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، محمد زکریای زمانی دیروز تانست که در رنکینگ جهانی صعود بسیار خوب داشته باشه و فعلا در میان 2152 بکسر جایگاه 115 را از آن خود ساخته. البته این بکسر خوب حرفه‌ای افغانستان تا به حال 2.5 ستاره از مجموع 5 ستاره که یک بکسر باید داشته باشه را در اختیار داره و از جمله بهترین نتایج بکس حرفه‌ای افغانستان را تا به حال از میان بکسرهایی که در داخل افغانستان است کسب کرده. پیش از این هیچ بکسر از افغانستان، یعنی از داخل افغانستان، این گونه موفقیت را کسب نکرده در گذشته. زمانی عزیز سلام، و اگر در مورد رنکینگ جدیدت معلومات بدی که قبلا چندم بودی و با چی اتفاق صورت گرفت که خودت فعلا 115 جهان هستی در میان بیش از 2000 بکسر حرفه‌ای در وزن خودت؟
قربان شهدا صاحب عزیز، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوهای رادیوی آزادی. قسم که شما در جریان بودین، ما 29 فوریه مسابقه داشتم که یک بچه از کشور فرانسه که سیب پیروزی داشت و سریف خود نکاوت کرده بود، ما تونستم برای در آن سیوم نکاوت کنم و در دوست سیب در این جهان بیم. باز یک درست قبل حریف ما مسابقه داشت، یک بچه را نکاوت کرد که 14 پیروزی داشت و یک مساوی و باخت هیچ نداشت. از او خاطر هم او خوب رنکینگ گرفت، هم به خاطر پیروزی از او ما هم در 116 بهترین جهان آمدم و در 18 آسیا و در اول افغانستان.
خیلی خوب. و رنکینگ قبلی خودت چندم بود پیش از این رویداد؟
پیش از این 230 بودم.
230 تقریبا 115 پله خودت صعود داشتی در رده بندی؟
بله بله شده.
و کتگوری وزنی خودت 60 چند کیلوست؟
سوپر لایت ویت از شده صاحب که 63.5 کیلوگرام است.
بسیار خوب. و خودت بازم احتمالا مسابقه باید داشته باشی، در کدام کشور و با کدام حریف مشخص هست هنوز؟
فقط تاریخش مشخص شد است که قرارت ما 27 اپریل در تایلند باز مسابقه کنم. یک حریف معلوم نیست و معلوم نیست که کدام کشور است و همچنان حریف معلوم نیست، دیگه تاریخش معلوم است، شاید سبا دیگه سبا حریف معلوم شود.
بسیار خوب. امیدوار هستیم که در اون مسابقه هم خودت بتانی برنده شوی. محمد زکریای زمانی تا به حال 8 پیروزی داشته که 6 حریفش را ناکاوت کرده و تنها 2 باخت داره. البته او 2 باختشم که رقم خورده در برابر تیوا کرام بوده که از جمله بهترین های آسیا و جهان است. تیوا کرام تا به حال تانسته که 50 پیروزی داشته باشه و 35 حریفش را ناکاوت کنه و یک بار فقط شکست خورده که در رنکینگ تایلند اول است و رنکینگ جهانی هم در جایگاه 30 قرار داره. خیلی خوب. و برنامه که خودت قبلا با تیوا کرام داشتی بالای کمربند آسیایی بود، آیا چقدر دیگه ما انتظار بکشیم تا یک بار دیگه بتانی یک چانس دیگه هم آزمایش بکنی خودت که بالای یک کمربند یا WBC یا WBA یا WBO در قاره آسیا با یکی از حریفای رقابت داشته باشی؟
تشکر شهدا صاحب عزیز. امی مسابقه که من بر تیوا کرام باختم، این دلیلش کم تجربگی من بود و دومی بود که من در وزنی که باید مسابقه میکنم 63 کیلوست و من به خاطر بعد مشکلات ما هم سوقه را قبول کردم و در 69 کیلو سوقه کردم. ما هم رای تیوه کردم دیگه هیچ وقت سر نخواد خوردم. اما فعلا امی شرط WBC و WBA آسیا همی است که سه برد پای هم داشته باشی و امتیاز خوب داشته باشی. بازو باز بر تو چانس دیگه است که تو مسابقه کنی هر وقت خودت بخوایی. فقط اگه بخوایی بالای کمربند WBC مسابقه کنی باید فیس کمربند تحویل کنی که تقریبا $3,700 است. و اگه بخوایی سر کمربند WBA مسابقه کنی فیس دارم باید تحویل کنی که $4,500 است. دیگه ما هر وقتی که بخوایی که اگه اسپانسر خوب پیدا کنیم ما میتونیم بالای کمربند مسابقه کنیم، بخاطر حقش داریم کل مسابقه کنیم.
بسیار خوب. و چطور از شرایط تمرینی خودت فعلا در افغانستان؟ آیا آماده است همه چیز یا ای که باید دوباره به تایلند تمرینات پیش ببری؟
نخیر نشد صاحب. از روزی که من در افغانستان آمدیم تقریبا 3 هفته شد، درد به رمضان مانده بود یا 4 هفته شد، ما هیچ وقت فرق گرفتیم و هر روز پیش از افطار و بعد از افطار تمرین خود ادامه دادیم و سر پایست هم شکل خواه و از همون کنترول کردیم و انشالله آماده از این سابقه هستم.
و در مورد استادایت که صحبت داشته باشی که در افغانستان بیشترین کسی که همراه خودت در بخش مربیگری فعالیت میکنه کی است و چقدر راضی هستی؟
ساعت سی ساعت جاشه است که ما باید تشکری کنم از برادر بزرگم استاد محمد موسای افغان که از خود ترکی ما تمرین پیش دو شروع کردیم و تا فعلا ما را هم حمایت مالی میکنه هم معنوی و هم تمرین میده. و جایگاه اصلی که فعلا ما تمرین میکنم بوکس ما را استاد وحید الله رسولی تمرین میده که یکی از ترنرهای برجسته بوکس از افغانستان و ما همیشه همونجا تمرین خود را به نظر استاد وحید الله رسولی اعلام دادیم.
بسیار خوب. و در سازمان که قرار از خودت 27 اپریل مسابقه داشته باشی مشخص است که کدام سازمان است؟
بله 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 شاید صاحب سازمان FCC است که ما یک بار دیگه هم امرای دینا هم مسابقه کردیم. این بار هم 27 اپریل در FCC تایلند انشاءالله مسابقه خواهد کردیم.
بسیار خوب. شهرش هم حتما شهر پاتایا خواهد بود؟
بله بله شهر پاتایا کشور تایلند.
بسیار عالی. و در مورد این که خودت از رژیمی که خودت میگیری به خاطر کاهش وزن، چون اکثرا ورزشکارای بوکس در وزن کم کردن بسیار به مشکل مواجه میشن، چه رقم خودت شویره پیشنهاد میکنی بر سایر ورزشکارا که بسیار تخصصی وزن کم بکنن به خاطر از اینکه اگر دفعتن وزن کم شوه باعث مشکلات مختلف صحی میشه، شویره که خودت در پیش میگیری؟ چون بار بار من متوجه هستم در هر مسابقه خودت 5 کیلو 6 کیلو 7 کیلو 8 کیلو وزن کم میکنی، چه رقم شویره است؟ آیا تدریجی وزن کم میکنین یا اینکه کدام شویره خاص است؟
بلکل شهدو صاحب عزیز، وزن کم کردن خود چندین طریقه داره. خب ما وقتی که در تایلند بودم ترنر فرانسوی ما برای ما یک رژیم غذایی خوب جور کرده بود که البته فقط 9 روز که با مسابقه میمانه وزن کم کردن ما رژیم شروع میشه که ما غذای چرب نمیخوریم، غذای نمکی نمیخوریم، غذای تون نمیخوریم و دو وقت نان میخوریم و در پولوی دو روز آنه 9 لیتر آب باید بخوریم تا 9 روز تا که درست با مسابقه بانه. همی آب کس میده ما را خالی میکنه و مواد اضافی از بدن ما میکشه و می دو وقت نانه که بدون نمک و بدون مرچ باشه و بدون روغن ای جذب آب جذب غذا نمیکنه در بدن و با درست که با مسابقه میمانم ما ام آب بدن آب اضافی بدن خشک میکنیم.
بسیار خوب. 9 لیتر فشار نمه با سرکلیا؟
وارد افغانستان ما تجربهش نداشتیم شاید صاحب. خود تایلند بخاطر گرمی بسیار زیاد است، حتی اگر نفع 9 لیتر هم زیاد میخوادیم بخاطر دو تایم تمرین میگنیم و گرمی هم بسیار زیاد بود دیگه. در اینجا فکر کنم مشکل خود پشت نوشیدن 9 لیتر و خود تایلند برای ما عادی بود.
بسیار خوب. و کدام کشور دیگه هم تا به حال تو هست که خودت مسابقه داشته باشی؟ چون من در جدول مسابقه هایی که خودت میبینم در هند و تایلند تنها مسابقه داشتی، آیا کدام چانس هست؟ بله. که در امارات یا ای که در کشورهای مختلف دیگه
دستازمان مختلف شهدا صاحب عزیز امیال برای من مسابقه هست در قطر، در دبی، در روسیه و همچنان در دنمارک کشور کشورهای اروپایی است. برای ما امیال امروز واده شده است که باید دعوتنامه خود را روان کنن دیگه. ایجا ویزه را ما گرفتن نمیتونیم. مشکل اساسی ما این است که ما نمیتونیم ویزه بگیریم. اگر ویزه بگیریم خب ما خوش هستیم که بریم نگان کشور دیگه مسابقه کنیم. خود اگر فعلا نمی تایلند گفتی افغانا غنیمت است، ویزهش هست، میریم مسابقه میگیریم، بعد چارس استفاده میکنیم.
از تایلند نمیشه ویزه دنمارک بگیری؟
والا نخیرین او مستقیم باید از طرف وزارت خارجه افغانستان ما مکتوب شه بگیرم که بازی که دعوتنامه ما بیاید به می شکل که ما ویزه تایلند نگرفتیم، به می مراحل باز میرم پشت ویزه دنمارک. اگه بتن اون ان شاء الله که باز بخیر ماه آگوست برای ما پلان است که دنمارک مسابقه برگزار شود.
بسیار خوب. و او مسابقه بالای کدام عنوان است یا اینکه فقط به خاطر ارتقای ریکاردهای خود بود؟
نه خیلی، او یک سازمان است به نام TL پروموشن که در کشور دنمارک فعالیت میکنه و در اروپا یک تورنمنت برگزار میکنه. تورنمنت در وزن 60 کیلو برگزار میکنه که 4 بوکسر بین خود مسابقه میکنه. بعد از او که هر کس که به فاینل رسید او هم قرارداد سازمان میگیره و بعد از او باز بخیر به کمربند اروپایی برش چانس میدن.
بسیار خوب. و این سازمان کدام ارزش نسبت به سایر سازمان‌های دیگه دارد لازم مادی یا ای که فقط شما ریکاردتان بلند خواهد رفت؟
نه خیلی نشد آسید، بلکل نسبت به دیگه سازمان هایی که ما مسابقه کردیم هم مالی خوبتر است ارزش مسابقه‌اش و هم سطح مسابقه‌اش بالاتر است. و انشاءالله اگر بتانم که ویزه دنمارک بگیرم انشاءالله امسال ما میتونیم بسیار تغییرات بیاریم در رنکینگ خود.
یک بوکسر دیگه ما و شما همچنان فکر میکنم در این سازمان است به نام پیمان اکبری.
بله بله، با خاطر امیر رئیس این سازمان یک وقت ترنر بوکس آماتور ما بود که ما در دنمارک بوکس آماتور میگردم. حالا مو ترنر ما امیر سازمان در مدت 2-3 سال میشه که فعال کرده و چندین بار کوشش کرد که ما را بخواید، اما یک دفعه دیگه هم ویزه ما رد شد. دیگه این بار دوم است که برای ما دعوتنامه روان میکنه که اگر بتانیم بگیریم ویزا را.
قهرمان، خودت قبلا هم در دنمارک بودی، چطور شد که پس بیایی و حال چطور است که پس خودت دوباره میخوای بری؟
خوش ادا سه وقت ما باعث مهاجر در دنمارک بودم، مدت 3 سال همونجا بوکس آماتور هم کردم، دوبار در قهرمانی دنمارک هم اشتراک کردم، اما ما نتونستیم که اسناد قبولی دنمارک بگیرم. به او خاطر دیگه ما دوباره آمدم به افغانستان و این بار به خاطر مسابقه میریم و دوباره پاس میریم.
بسیار خوب. و یک چیزم باید بگویم که ریکارد خودتو پیمان جان تقریبا یکی است، اما فرقش ایست که خودت 2 حریفه، البته 6 حریفه ناکاوت کردی ولی پیمان 1 حریفه ناکاوت کرده، درست؟
بله پیمان جان با وجودی که از ما کده ناوختر بوکس پروفیشنال شروع کرد، اما با خاطر زمینه باش مساعد بود زیادتر مسابقه کرد و بسیار رنگنگ خوب گرفت و ما در 5 سال تانستیم که می ریکارد جور کنم، بوده 2 سال این ریکارد خواهد جور کرد.
فعلا او 271 است و خودت 115 هستی.
بله شد آسایب عزیز.
بسیار عالی. از اینکه وقت دادی به برنامه ویسال از خودت تشکر میکنم، به امید از اینکه ویزا هم بگیری و بتانی ریکاردهای بهتر از ایره به ثبت برسانی و روز بخیر قهرمان آسیا و قهرمان جهان شوی.
تشکر بسیار داشت شد آسایب عزیز از حمایت های همیشگیتان. ما قلب از بزرگ خود تام هستیم که به شما حمایت کردیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
دوپینگ و مصرف مواد مخدر برای زنان باردار یا حامله می تواند عوارض جدی و خطرناکی در پی داشته باشد. در طول دوران بارداری یا حاملگی مصرف هر گونه ماده‌ای که ممکن است برای جنین ضرر داشته باشد باید به شدت اجتناب شود. این افراد باید از مصرف هر گونه دوا یا ماده‌ای که تأثیرات نامطلوب بر روند حاملگی و سلامتی جنین داشته باشد پرهیز کنند. استفاده از مواد مخدر میتواند به جنین آسیب‌های جدی ایجاد کند، از جمله افزایش خطر نارسایی جنین، کمبود وزن طفل، افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی و رفتاری در کودکان و احتمالاً عوارض دیگر مانند ایجاد وابستگی در کودکان. به علاوه برخی مواد مخدر میتوانند باعث مشکلات احتمالی در زمان زایمان شود، از جمله افزایش خطر بروز مشکلات در زمینه حمل و نیاز به مداخله های صحی و احتمالاً افزایش خطرات برای سلامتی مادر و نوزاد را میتوان یاد کرد. بنابراین برای حفظ سلامتی خود و جنین، زنان حامله باید از هر گونه مصرف دوا یا ماده‌ای که ممکن است برایشان آسیب‌های جدی داشته باشد خودداری کنند.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.